أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سومین آیه و سومین دلیلی که بر حرمت غنا بهش استناد شده، آیه لحظه حدیث. چنان که در دعای قبلی هم گفتیم که دعای قبلی لفظ زور در او به کار رفته بود، یکیش که قول زور بود، یکیش هم بحث شهادت زور. لولا روایات حمل اونها بر قنا توسط فهم اولیه و ظهور اولیه ممکن نبود، اما روایات به این مسئله اشاره کرده بودند و به نوعی او رو تفسیر کرده بودند. که خب این بحث بود که آیا این از باب مصداق مضمونش حرام بود اون غناها، که ما چون این جمعی رو در روایت در آیه اول پذیرفتیم. در رابطه با شهادت زور هم خب روایات در رابطه با غنا اشاره داشت، ولو اینکه بعضی از روایات هم به مجلس اشاره کرده بود، اما روایات مطلقه هم درش داشت. در رابطه با این آیه شریفه سوره لقمان که اشاره میکنه به این که محسنین کسانی هستند که اقامه صلات میکنند، ایتاء زکات میکنند و به آخرت ایمان دارند و اینها هم بر هدایت خداوند برقرارند، برخوردارند از هدایت خدا و رستگارانند. بعد اشاره میکنه که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. از گروه مردم یه گروهی هستند که لهو حدیث رو میخرند. اشتراء به معنای فروش هم هست، از شراء هم به معنای فروش، هم به معنای خرید، ولی لغت معنای غالبش مقابل بیعه که به معنای فروش باشه. و این بیع همچون در عربی با من متعدی میشه، بسیار برای فارسی زبانها راه زنه. در عربی میگن با امن زیدن، ما باید معنا کنیم فروخ به زید، منتها چون ما خرید رو از به کار میبریم، فروختن رو به، با امن زیدن، بعضی وقتا این من باعث میشه که ناخودآگاه معنای بی در ذهن انسان خریدن معنا بشه. لذا وقتی میخواید باعر و بی رو به کار ببرید، باید مراقب باشید که با من در عربی متعدی میشه، یعنی اینجوری که عن عرب ها میگن فروخت از زید. این ازش تو فارسی بد معنی داره، کجتابی داره. در هر صورت اشترا در اینجا به معنای خریدن معنا شده و اونی کسانی هستند که سخنان بیهوده میخرند تا مردم رو از راه خدا بازگردانند بدون اینکه دانشی داشته باشند. و غرضشون هم اینه که این کلام خدا رو یا سبیل خدا رو، راه خدا رو مسخره کنن. چندین نکته وجود داره. یکی این که آیا این اشتراع لهو حدیث کنایه است یا واقعاً یه اتفاق خرید و فروشی در کار بوده؟ چون هم که خواهیم دید مرحوم شیخ طوسی مفسر بزرگ شیعی اشاره میکنند که نه بوده، و یکی از افراد که اسمش هم گفتن کیه، یکی از کفار به نام نظر ابن حارث ابن کلده رفت و یک کتابی رو که درش احادیث فارسی و قصه های ایران، شاهنامه، رستم و اسفندیار وجود داشت، اینها رو خرید و برد. دید خب خیلی اینها قرآن داره در میان مردم جاباز میکنه، رفت این رو برداشت و برد و این رو خوند. و اتفاقا این داستان در ایران یه مقطع دیگه هم اتفاق افتاده، بدون اینکه شاهنامه ستیزی رو در ذهن دوستان بیاد. دقیقا وقتی که رضا شاه آمده سر کار و بنای مقابله با دینداری داشته، که علت اصلش هم این بوده به هر حال باید نهاد روحانیت که پیوندی با نظام قبلی و نظام قاجاری داشته میشکسته، و دو تا کار بزرگی هم کردن که در حقیقت قبل از اینکه برن مبارزه و ستیز مستقیم، عملا روحانیت دو تا کار بزرگ در دوره قاجار به عهده داشته، که قضاوت، یعنی اصلا چیزی به اسم قوه قضاییه وجود نداشته، روحانیت در هر شهری بودن قاضی همونها بودن، خودشون می نوشتن، محضر بودن، قاضی بودن، حکم کردن، به خصوص در قضاوت‌های مسائل بین مردمی. حالا با حکومت اگه دعوا داشتن خیلی بستگی داشته زور اون آخوند منطقه برسه یا نرسه. کارهای ثبت و ضبط می‌کردن، طلاق، ازدواج، بسای ملکی، دعواهای مردم با هم بوده که طبیعتاً به وسعت الان و به پیچیدگی الان هم نبوده، نه بانکی بوده، نه سفته‌ای بوده، نه اینقدر از شهرهای مختلف بوده، هر شهر کوچیک مسائل خاص خودش رو داشته، همون روحانی شهر این کارو می‌کرده. این رو می‌گیره، نظمیه تشکیل میدن. دومی هم بحث اصلیش بحث اوقافه. خب اوقاف یک مجموعه بسیار وسیع در ایران بوده که این مجموعه اوقاف در حقیقت بازوی مالی روحانیت بوده. ولی نه که بدونید قبل از اینکه این کار بشه سیستم خیلی وجوهات انقدر قوی نیست. اولا مردم درآمدی نداشتن، بسیار دوره قاجار دوره فقر غریب و عجیبه. دوما هم اینکه خیلی از جایی به جای دیگه نمی‌شده رفت، عمدتا با سیستم موقوفات اداره می‌شده. هر شهری یه موقوفاتی داشته، این موقوفات وقف مسجدی، مدرسه‌ای، چیزی بوده و همینا رو می‌گرفتن، و این هم سیستم مالی نظام روحانیت و نهاد روحانیت بوده. این رو هم رضا شاه می‌گیره تحت عنوان قانون اوقاف، همه رو تجمیع میکنن یه جا، اینم از دست روحانیت در میاد. خب یکی دیگه کارهایی که کردم این وقت ترویج بسیار وسیع شاهنامه است و بحث پانیرانیستی که میخواستن را بندازن، رفتن به سراغ ترویج همین جور موارد که همونی از اون وقت اسمای ایرانی دوباره شروع پیدا میکنه. حتی مثلا اسماشون رو که میان عوض بکنن، این غیر ایرانی هم میذارن ولی از عربی تغییر میدن. خود این تیمورتاش خب عبدالحسین اسمش، وزیر دربار اصلی رضا شاه که بعدن هم البته خود رضا شاه میکشدش، عبدالحسین اسمشو میذاره تیمور تاش، تاش فامیلش میذاره، تیمور هم میذاره اسم خودشه، مقصد 100% از یک عربی زدایی بکنه. این مجموعه این بحث‌ها نشون میده که معمولاً رفتن به سخنان اساطیری و قصه‌های اساطیری نقل کردن که اونها هم به هر حال کارکردهای خودشو داشته، جایگاه خودشو داشته، یک نقشی در روح و جان مردم داره، یعنی میتونه تأثیر بذاره و اونها رو از قرآن باز داره. این رو با این جهت میگم خیلی به این توجه بکنیم، در فضای صدور آیات و روایات ما نقش قنا چه نقشی بوده. یعنی مثل اینکه امروز کسی بیاد علیه شاهنامه حرف بزنه به خاطر اینکه رضا شاه اون وقت می‌خواسته با شاهنامه این کارو بکنه، اون وقت این کار بوده، اون وقت قرارشون این بوده که در حقیقت با پررنگ کردن بحث ایرانی اسلامی بودن رو بکوبن. اما حالا الان امروزه که اینجوری نیست، امروز حالا اگه کسی بیاد از رو شاهنامه حرف بزنه چون این کار کردی نداره، اگه امروز کسی از شاهنامه صحبت کنه، از فردوسی صحبت کنه، اون نقش رو نداره، چون هر صحبت ایجابی بعضا در دل خودش کنایه است به یک صحبت سلبی، یعنی داره با اثبات یکی نفی چیز دیگری رو میکنه. در رابطه با صدور روایات غنا، ظرف صدورش اینه که معمولا ترویج غنا چه مضمونش که اشعار جاهلی باشه و یا بعضا اساطیر ملل مختلف باشه، چه فرمش، اینها در موقع صدور بسیار مهمه که ببینیم اینا در حقیقت میخواستن جلوی قرآن رو بگیرن. این آیه خیلی از آیات کلیدی بحث غناست، یعنی نشون میده بحث غنا تو اون روزگار چه معنایی داشته و لذا این لیوزله ممکنه بسیار بسیار از نظر دلالی بر مسئله ما کمک کنه، بتونه در پایان تو جمع‌بندی به این نتیجه برسونه که همه اینا اگر در راستای ازلاله حرامه. ببینید یکی قصه ای براتون بگم، طرف میگن مرحوم اصفهانی، آشمند حسین اصفهانی، مرحوم صاحب نهایت الدرایه، خب از فحول نجفه، سال 20 ایشون به رحمت خدا رفته و سال 1120 در طول یک هفته، اول هفته مرحوم آقای عراقی فوت میکنه، آخر هفته آقای اصفهانی که امام تعبیر میکردن تقارب آجال شده، یعنی عجلها به هم نزدیک شده. خب دوتا از فحول نجف، یکی البته بالای 80 سال، مرحوم اصفهانی تو حدود 60 و چند سالگی فوت میکنه. وقتی ایشون فوت میکنه، مرحوم استابالحسن اصفهانی زنده است و استابالحسن اصفهانی در حقیقت بزرگترین دایره مرجعیت شیعه رو داشت. یکی از مواردش هم همینیه که عرض کردم، یعنی موقوفه ها جمع شده، نهاد روحانیت زیر فشار رضا شاه به شدت تضعیف شده، مرحوم اصفهانی به ناگاه دوباره اومده این نهاد رو بازسازی کرده، یه دوره مرجعیت طولانی 24-5 ساله ایم 30 ساله ایم داره ایشون و اصل این که دوباره وجوه و سازمان وکالت و این که از مردم وجوهات جمع بشه برمیگرده دوره آقای اصفهانی، قبل او به این صورت نیست. این نهاد اخذ سهم امام و اینها بعد وکالت بدن همه جمع بشه پیش مرجع و یه جا و تجمیع بشه و اینا، دوباره بازسازی این نهاد توسط مرحوم استابالحسن. خب مرحوم استابالحسن بزرگترین مرجع زمان خودش هم تقریبا رقیبی نیست، یعنی مرجع بلا فصل ایران و عرب و عراق و افغانستان همه جا. برای مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در کربلا یک فاتحه‌ای میگیرن، یه فاتحه‌ای میگیرن، یه منبری میره رو منبر در مقام تعریف میگه امروز به حمد الله و المنه خدا رو شاکریم مثلا چه همچین نعمتی به ما داده بود مرحوم آقای اصفهانی و امروز بزرگترین عالم نجف به رحمت خدا رفت. یه سید حسین حجتیه که این وکیل استابلسن در کربلا بود، این میبینه که این داره کنایه میزنه به سید، میگه بزرگترین عالم یعنی آقای اصفهانی، در حقیقت داره میگه استابلسن بزرگترین نبوده. از پایین منبر میگه عاشق روزت رو بخون بیا پایین. اون من خدا دستباش گم میکنه، میگه که آقا من غرضی نداشتم. میگه غرض نداشتی، مرض داشتی. این داستان چرا اتفاق میفته؟ فی حد نفسه که تکریم و بزرگ داشته مرحوم اصفهانی که اشکال نداشته، چون این حرف در اون موقع نفیه، یعنی ثبوت یکی نفی دیگری ازش در میاد. خیلی وقتها باید ما را این مسئله رو توجه کنیم که مخالفت با یه چیزی مخالفت با خود اون نیست، چون این الان دو حیث داره، یکی خودشه یکی نفی دیگریه. یعنی لولا حیث نفیش، لولا حیث سلبش، لولا اون لزوم حضورش، مشکلی باش وجود نداره. مهم اینه که این لازمه ای داره، لذا این آیه اشاره به این داره، میگه مردم میرن لهو حدیث رو میخرند تا بقیه رو از راه خدا از قرآن منحرف کنند. همون اتفاقیه که گفتم، میبینید در همین ابتدای قرن حاضر در کشور ما به نسبه به فردوسی میفته، در هزاران مقطع دیگه ممکنه همچین اتفاقی بیفته که این میگیم آقا این حرامه. چرا؟ برای اینکه این ترویج یک بحث دیگه است. مثلا ابتدای انقلاب یه لفظ شاه میره زیر سوال، چون لفظ به نوعی به معنای تاریخی خودش نیست، به معنای حکومت پهلوی معنا میده. مثلا رضاییه میشه ارومیه، تا حتی رفته بودن شاهرود رو اسمش رو عوض کنن، یعنی خیز بزرگی برداشتن، شهرضا اسمش عوض شد و شد قمشه، یعنی اینقدر با این نام برخورد میشه. شاهرود رو هم فقط به احترام آقای شاهرودی اسمش رو عوض نکردن، ولی اونجا رو داشته اسمش این شهر رو عوض میکردن. کرمانشاه مثلا از کردن باختران، یعنی بلافا بعد یه مدت که دوباره اون معنای اصلی ملازمه از بین میره، چون موضوع منتفی میشه دوباره برمیگرده، برو کرمانشاه برمیگرده سر جا خودش و دوباره شهرزا ممکنه تو لسانها دوباره بشه شهرزا، چون اشاره اساسا به رضا شاه نداره، این ممکنه اشاره به امام رضا داشته باشه. تعبیر حتی از سلطان علی ابن موسی رضا که اول ادعیه بود تو دهشتی از سلطان ها میره کنار، به اینکه این گونه خطاب نکنید. چرا؟ نه اینکه اون حساسیت، اون حساسیت درسته، به خاطر اینکه تو زمان خودش و فضای خودش این فقط خودش نیست، یه معنای اضلالی هم توش هست، یه ترویج چیز دیگه ای هم هست. اون جمله مرحوم سید حسین حجته که تو کربلا گفت، فقط غرض نیست که نیست، مرض هم هست، یعنی یه چیزی توش هست. لذا اینی که رفته این من یشتری لهو الحدیث که آیه اشاره میکنه، این همش لیوزل الناس به غیر علمه، یعنی مردم بدون این که بدونن گمراهش رو میکنن. مثل اینکه فرض بفرمایید که شما یک مسجدی است، خب مردم خوششون میاد از اینکه مثلا فرض کنید فلان هنرپیشه یا فلان خواننده بیاد تو فلان مسجد، تو فلان میدان شهر جلسه بذاره. خب حالا شما روزی که اتفاقا قرار یک بزرگ داشتی مثلا از ائمه باشه، یه مناسبت دینی باشه که فلان مسجد مورد عنایت باشه، یه عده برن او رو دعوت کنن در فلان میدون شهر، خب جمعیت بزنین که بر حرم میره اونجا. این هدف اونها برای اینه که مردم اینجا نیان، هدف اصلی اینه که اینجا نیان، ولی اونا دلشون به حال اون نسوخته. این میشه من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله.
در شأن نزول احادیث متعدد داری صحابه حدیث الاسلام حرف احبار یهود رو وارد اسلام میکردن، در شأن نزولش این باشه.
اگر اینم باشه که نیست، اینم خوبه، اینم معید ماست. خب
این مطلبی که اینی شما میفرمایید در شاهنامه لیذل عن سبیل الله درسته، ممکنه یه روز شاهنامه رو بیارن تا گمراه کنن راه خدا پیشمنه، ولی اینکه شاهنامه لهو الحدیث باشه با مشکل مواجهه. یعنی واقعا شاهنامه یه حافظ الان مثلا حافظ میارن مثلا، یا که اپانیشات ها مثلا میارن، واقعا میبینیم چه مضامین عالی داره، مردم فقط قرآن هم نمیرن. این لیوزل هست اما لهو الحدیث نیست.
نه اصلا لهو الحدیث بشه
یعنی شما بیهوده دیگه.
حالا در رابطه با لهو الحدیث فخر رازی یه بحثی داره، میگه لهو بیفایده ممکنه ما بگیم به معنای اصلا متایبه است، کار متایبه است. بعد هم روایتی از پیغمبر نقل میکنه که پیامبر گفته بودن که روح القلوب ساعتن فساعتن، اصلا دلهاتون رو ترویح کنید، شوخی کنید. احمزو یعنی یا احمزو یعنی در حقیقت شوخی کنید با هم. خب شوخی کردن بیفایده است. بیفایده از اموریست که نسبیه، یعنی هر چیزی رو نگاه کنید به نسبه به یه چیزی میشه گفت آن بیفایده است، به نسبه به چیزی میگو نیست. مثل اینکه شما الان یک کاری رو انجام میدید، میشینید یه رو 20 دقیقه با رفیقتون حرف میزنید تو چیز، بعدم میگید آقا حرف ما نیم ساعت تلف شد رفت. این بی فایده بودن ممکنه به این معنا باشه. خود فخر میگه این البته خود نفس این که روح القلوب، یعنی این که ما یک فضای شیرینی رو بین خودمون ایجاد بکنیم، این فی حد نفسه اشکالی نداره. البته خود ایشون میگن این روح القلوب رو بعضی از خواص به معنای ذکر خدا معنا کرده، یعنی گفتن با یاد خدا قلب خودتون رو روحانیت و زندگی و نشاط ببخشید. عوام میگن شوخی کنید، مزاح کنید، بشینید انقدر عبوسم غمتری را نباشید، هیچ از هر کی بغاتون رد میشه یاد قرضاش میفته، بخندید بشروفی بچه با مردم شوخی کنید. اصلا یکی از ظلمایی که به امیرالمومنین شده اینه که امیرالمومنین گفتن خیلی عبوسه، در حالی که حضرت اساسا اگرم طعنه بهش میزدن گفتن خیلی بیش از حد شوخ طبعه. بعضا تو موارد داریم که حضرت شوخ طبع بوده. عرفا البته یعنی این طیفا دو تاشون یه دهر قبل زن یه ده بستن، یه تیپی بودن مثل مولانا دائم در حال ترقص بودن، حتی میگن تو بازار اینا که راه میرفته مترقصن راه میرفته، البته زرد رو بوده ها، یعنی حالت میگن جو زیاد بوده لذا همیشه صورتش زرد بوده. یه قصه ای هم داره سعدی رفته پیشش، ظاهرن میگن سعدی رفته پیشش میگه ولی من بزرگ مردی بود اما اجاقش به غایت سرد بود، ظاهرن قضا مزا به سعدی نه نداده، اینا خیلی گشتگی کشیدن خیلی طعنه بهش میزنه. اما داستانی که داره بعضی این گونه بودن، بعضی اهل قبض بودن، این دائما از خوف خدا و ترس خدا و اینا همش ناراحت و گرفته و خموده بود. لذا ممکنه بگیم مزاحه، ممکنه بگیم نه به معنای عنایت به خداست، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه ما نمیگیم هر لهو حدیثی موجب اذلاله. ممکنه نه سخن یه دیشبم خیلی آخونهاشو نشستم مثلا فرض کن دو ساعت سه ساعت شب یلدا گذروندن سرانجامی هم توش نبوده، البته امروزه دقت کنید، امروزه خود نشست و برخاست و نشاط و تفریح رو میگن بیفایده نیست، ولی در نگاه سنتی ما اینجور کار همه بیفایده است. هر چیزی که مستقیم ازش چیزی در نیاد میگن بیفایده است. لذا قبلا هم گفتم مثلا بره ورزش بکنه آدم، بود و این کارا آقا چی، الان میگن باعث سلامت میشه. پس هر لحظه حدیثی رو این آیه نمیگه حرامه، لحظه حدیث اضلالی است. از اون ورم ما نمیگیم هر چه مضل لحظه حدیثه، مضل هایی هم ممکنه باشه که لحظه حدیث نباشه. این رو منطوق مستقیم آیه نیست، ولی ممکنه از تعلیل استفاده کنیم، عموم تعلیل رو بیاییم استفاده کنیم. بله ممکنه حتی برای اینکه یک کسی رو، یک قرآنی رو در یه جامعه زمین بزنن، یه مضمونه دین رو زمین بزنن، برن اتفاقا سخنان خوب هم بیارن. حالا نمیدونم بعضی از بزرگان، البته از اون استظهارات ها، این اسم مولوی رو آوردیم امروز، اینو بگیم مولوی تو دفتر پنجم مولوی، این اگه باشه واقعا خب از کرامات اوست، کرامتی است که از همه این بسال دیگه بزرگتره. یهو شروع میکنه به بسیار مثال‌های مستهجن زدن. بعضی چیزایی که الان طعنه به مولوی میزنن مال قصه هایی که تو دفتر پنجم داره. یهو سطح داستان رو به شدت آورده پایین، قصه های بعضن هم رکیک و حتی با چیز ده گفت. بسیاری گفتن که مولانا دیده در روزگار خودش مثنوی داره جایگزین قرآن میشه، چون حلقه های مثنوی خونی به شدت تو جهان اسلام که زبان فارسی هم زبان اصلیشه پراکنده شده بوده، خودش به دست خودش کاری کرده این کتاب از اون جایگاه اصلیش بیفته. یعنی اونی که اول میگفته این کتاب اصل دینه و همه کرامات رو بر خودش بیان میکرده و برای همه موارد میگفته، این بعد خودش تنزل میده. چیزی داره که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سو رهبر است. این که به این نوع بیان میکرده بعد تنزلش میده. چرا؟ برای این که این باعث عدم رغبت به قرآن نشه، توجه نکنن. این البته شاهدی تاریخی براش وجود نداره ها، ولی مثلا یکی از عرفای عراق به نام حاج آخوند علامانو غلفی بعضل کتب اونجا اینو گفته، که گفته که این برداشت من اینه که یهو مولانا رو دفتر پنجم به این علت اینو آورد. خب ببینیم این در رابطه با مسئله. پس ببینیم اگر مشرکین میرفتن لحظه حدیث میگرفتند، کارشون عقبه القبائح بود، به این جهت که اینها میخواستن برن و این سیمه قد شد، میخواستن برن و مردم رو گمراه کنند. هدف اصلی اضلال مردم بود. یک تعبیر هم در آخر آیه داره که لهم عذاب مهین. این مهین هم یه مسئلهی داره توش، ایشون میگن مهین یعنی چیزی که دارای دوامه، یعنی عذاب مدت دار نیست، عذاب مستمر براشون میاد. عبارت فخر رو خودتون ببینید، من دیگه عبارت فخر رو چون راجع به قضایاش مفصل صحبت کردم بعد نمیخونمش که ذره جلو. مرحوم شیخ خب به طور مفصل تری راجع به این حرف میزنه. یک نوع قرائت هم، ما اختلاف قرائت هم در آیه داریم. بعضی ها گفتن که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، بعضی ها خوندن لیزل، یعنی فراز رو آمدن و به صورت معلوم خوندن. اگه به صورت معلوم خوندیم، یعنی این که بعضی از مردم میان حدیث رو میخرن تا خودشون گمراه بشن، نه اینکه گمراه بکنن، که اگه این باشه به معنای این نیست که آمدن، چون آمدن که انسان نمیخواد خودشو گمراه بکنه، یعنی تا میخرند و گمراه میشوند، لام غایته، یعنی به این غایت میرسن، نه به این هدف و به این نیت بخواهم این کارو بکنن. تعلیم
یوزده خودش معلومه، مشهور نیست که
از یوزده اسلام دیگه معلومه، نه مرادم متعدیه، مجهول نه، مراد متعدی و لازم بود، نه مراد مجهول نه، عبارت من داشتم نهام کردم شما چی داری میگید، مرادم هم متعدی، یعنی چیز کردن به معنای گمراه کردن یا به صورت گمراه شدن. یه فراز آخرش هم هست، این یتخذها هزوا رو بعضا یتخذها خوندن، اگه خوندیم یتخذها عطف به یوزل، یعنی میخرند که گمراه کنند و سبیل خدا را مسخره کنند. اگه بیان بگن این چیه، مثلا این جملش چیه، اینش چیه، یه بین همه که بیان متشابهات قرآن رو بگیرند و بخندند بوده، همیشه هم مسئله بوده که یک کلمه رو بین یک مجموعه ای از سخنان گیر می آوردن، همین رو دست می انداختن، مسخره می کردن، بهش طعن می زدن. اما ممکن هم از یتخذها بخونیم کمان که خوندن، اگه یتخذها بخونیم عطف می شه به یشتری، یعنی من الناس من یشتری لعو الحدیث لیوزل و من الناس من یتخذا این سبیل را حضوا، که در حقیقت دیگه میشه، یعنی خود مسخره کردن هم حرام. اگه یتخذا ها خوندیم این ناسبه که در هر صورت در تقدیره، اگر یتخذا ها بخون، اگه یتخذا ها خوندیم عطف به لیوزل میشه، یعنی لعن یوزل، که میشه اشتراع برای ازلال و اشتراع برای مسخره حرام است. اگه نه یتخذها خوندیم میشه اشتراع برای ازلال حرام است و مسخره کردن قرآن هم حرام است. این هم در رابطه با این فراز، منتها در رابطه با این که حدیث یعنی چی در این آیه، حدیث هم به معنای حوادثه، لحو الحدیث یعنی حوادث لحوی، قضایای لحوی، به معنای سخن ظاهرا نیست این که مطلب میاد. در موارد هم بعضی از مفسرین این اشتراع لحو حدیث رو گفتن، این اشتراع مقنیه، این که جاریه مقنیه ای رو بخرند و خب اونم بیاد آواز بخونه، بشکن به رقص بکنه، خب طبیعتا آثار همون لیوزل عن سبیل الله رو داره. ابن عباس در رابطه با تفسیر که خب یکی از مفسرین بزرگ اهل سنت همه نوعاً بهش استناد میکنن، گفته سبیل یعنی قرائت قرآن، که این دیگه خیلی اون وقت معنای روشن خودشو میده. گفته این که گفتن لیوزل عن سبیل الله، سبیل یعنی قرائت قرآن، یعنی ذکر خدا. چرا اون وقت قرآن میگن سبیل؟ میگن چون حجت براش اقامه شده، لذا راه خداست، چون راهیست که بر او حجت اقامه شده، یعنی در حقیقت به خود حجت میگن راه، چون حجت بر راه اقامه میشه گفته میشه. این رو هم از نظر عبارتی خوندیم، منتها این یتخذها ضمیر یمکن که برگرده به یتخذها حضوا، برگرده به حدیث، ممکنه برگرده به آیات خدا، ممکن هم از برگرده به سبیل. عبارت شیخ طوسی را خودتون ببینید دیگه، من عبارت شیخ طوسی را هم نمیخونم امروز، یه ذره از خارج بیشتر حرف زدیم عبارتاش با خودتون.